رسانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما در این بامداد روز چهارشنبه 4 شهریور 1394 خورشیدی برابر با 26 اوت 2015 میلادی. امروز به استثنای شمال و جنوب کشور در سایر نقاط هوا آفتابی همراه با اندکی ابر در شمال غربی و شمال شرقی. در نیمه شمالی کشور هوا دمای هوا اندکی پایین آمده، به طوری که 30 درجه در تهران خواهد بود، اما در جنوب هوا همچنان گرم، به ویژه در استان خوزستان که دمای هوا 47 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها آگاه میشیم به همت همکارم رویا کریمی مجد. با سلام شما.
من هم سلام میکنم و روز چهارشنبه بسیار خوبی رو برای همه آرزو دارم. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید هیئتی 8 نفره در این وزارتخانه برای بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. محمود علوی که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت افزود کار وزارت اطلاعات احراز صلاحیت افراد نیست، بلکه این است که عدم صلاحیت فرد را اعلام کند. به گفته محمود علوی در این گروه 8 نفره یک روحانی نیز حضور دارد تا به گفته او تا زمانی که در مورد موضوعی به حجت شرعی نرسند تصمیمی اتخاذ نشود. سخنان محمود علوی در حالی است که در روزهای گذشته تنش میان دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان بر سر مسئولیت رد یا تایید صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس بالا گرفته است. یک مقام وزارت خارجه ایران گزارش‌ها درباره توافق تهران و واشنگتن بر سر مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی را رد کرد. به گزارش ایسنا، حسن قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزارت خارجه ایران گفته است که بحث تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا مطرح نیست و چنین چیزی واقعیت ندارد. این گزارش به مورد جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست اشاره دارد که به اتهام جاسوسی از بیش از یک سال پیش در بازداشت است. به گفته حسن قشقاوی، 16 شهروند ایران به اتهام دور زدن تحریم در زندان‌های آمریکا زندانی هستند به همراه 60 زندانی عادی که وزارت خارجه ایران پیگیر آزادی آنهاست. او اما به اسم خاصی در این مورد اشاره نکرده است. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید از ایده ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش حمایت میکند. بشار اسد در گفتگو با تلویزیون المنار گفته است که دولت وی چنین ائتلافی را رد نمیکند، هرچند معتقد است نمیتوان در کنار کسانی که از تروریسم حمایت میکنند با تروریسم جنگید. به گزارش رویترز اشاره بشار اسد به کشورهایی چون ترکیه و عربستان سعودی است که گفته میشود از گروههایی که عامل جنگ داخلی در سوریه هستند حمایت میکنند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه افزود این احتمال ضعیف وجود دارد که این دولت‌ها به اشتباه خود پی برده باشند و یا متوجه شده باشند که گروه‌هایی که از آنها حمایت کرده‌اند اکنون علیه آنها وارد عمل شدند. بشار اسد پیش از این گفته بود که وقوع چنین ائتلافی به معجزه نیاز دارد، اما در مصاحبه با تلویزیون المنار وابسته به حزب الله لبنان تاکید کرده است که به تغییر مواضع کشورهای اعتراضی ندارد، زیرا به اعتقاد او مهم این است که بتوان به ائتلافی علیه تروریسم دست یافت. در جنگ داخلی سوریه در 4 سال گذشته حدود 250 هزار تن کشته شده و میلیون ها نفر بی خانمان شدند. 100 نفر از پناهجویان روز سه‌شنبه برای رفتن به سوی کشورهای شمالی و غربی اروپا از مرز صربستان گذشتند. آنها مسیر خود را در امتداد یک خط راه آهن به سوی مجارستان ادامه دادند. مقامات مجارستان اعلام کردند در 2 روز گذشته بیش از 2000 پناهجو با پای پیاده مسیر 175 کیلومتری میان صربستان و مجارستان را طی کردند. این بدترین بحران مهاجرت در اروپا پس از پایان جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. تنها در سال جاری میلادی بیش از 100 هزار پناهجو عمدتاً از کشورهای خاورمیانه و شرق آفریقا وارد مجارستان شدند. مرز میان صربستان و مجارستان تنها بخشی است که هنوز توسط حصار و سیم خاردار مسدود نشده است. و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان مستقر در یونان خواستار کمک‌های بین‌المللی برای مقابله با افزایش تعداد پناهجویان شد. به گزارش رویترز، تنها در ماه گذشته میلادی 24 هزار نفر از طریق دریای سیاه و دریای اژه وارد جزیره لزوس در یونان شدند. این آمار در ماه جاری میلادی به ورود روزانه 2000 نفر به این جزیره رسیده است. در این راستا دولت آلمان اعلام کرده است مقررات پذیرش پناهجویان سوری را تا حدودی آسان می‌کند و برای تسریع رسیدگی به تقاضانامه‌های آنها، این پناهجویان دیگر به اولین کشور محل ورودشان به اتحادیه اروپا بازگردانده نمی‌شوند.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. درباره نکات مهمی که در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه مطرح شد، با جلیل روشندل تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفتگو می‌کنیم. حسن روحانی در سفر دیروز خود به همدان بر وجود اعتماد در جامعه برای رونق اقتصادی کشور تاکید کرد. همراه با فریدون خاوان درباره گزارش مرکز پژوهش‌های ایران در بررسی نقش سرمایه‌های اجتماعی گفتگو می‌کنیم. به اتفاق شهرام رفیزاده، مطالب روزنامه‌های امروز ایران رو مرور خواهیم کرد. نگاهی به صفحات اول روزنامه‌ها و دستچینی از مطالب صفحات میانی مطبوعات سراسری و استانی کشور. برای آگاهی از تازه‌های ورزش با مهدی رستم‌پور وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک همچنان دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. با تشکیل جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، دو نکته مورد توجه قرار گرفت. یکی این که آژانس برای اینکه بتونه در توافق جامعه اتمی نقش ویژه خودش، یعنی بازرسی‌ها و جمع‌آوری اطلاعات لازم در چارچوب راستی آزمایی رو انجام بده، نیاز به بیش از 10 میلیون دلار بودجه داره، و دیگر این که ظاهراً بسیاری هم نگران تأکید آژانس در مورد محرمانه بودن مفاد توافق بین آژانس و ایران در خصوص بازدید از سایت پارچین و همچنین نگران سپردن این کار به مسئولان ایرانی هستند. در این زمینه امروز با جلیل روشندل، کارشناس مسائل بین المللی، گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز رادیو و تلویزیون.
آقای روشندل، چگونه ایران میتونه کار نمونه برداری از اماکن مورد نظر آژانس رو خودش انجام بده و در این حال رضایت آژانس هم تأمین بشه؟
ببینید، این به احتمال زیاد ناشی از یک تجربه ایست که ایران از زمان خرید سانتریفیوژ ها از پاکستان داشته. یک تعداد سانتریفیوژ های دست دوم خریده اون موقعی که چندین سال پیش، و اونها آثار اورانیوم خیلی درجه بالا با خود داشتن. بعد بازرسی های آژانس نشون داده که ایران از اورانیوم خیلی بالا استفاده کرده، در حالی که اینا چسبیده بوده به اون ماشین‌آلات و اینا رو دست دوم خریده بودن. حالا ایرانی‌ها ادعا میکنن که مامورای آژانس دستگاهایی رو که برای خودشون میارن ممکنه که آلوده باشه به این اورانیوم، به این دلیل میخوان از تجهیزات خودشون استفاده بکنن. اما به احتمال زیادی این اون بخش محرمانه است که توی قرارداد حتما نوشته شده اما گفته نشده راجبش، چون محرمانه نگه داشتن. این است که مامورای آژانس در اون اماکن حضور خواهند داشت، ولی به عاملین ایرانی خواهند گفت که مثلا زیر این در رو شما نمونه بردارید، زیر اون خاک رو نمونه برداری بکنید، اون گوشه دیوار رو نمونه برداری بکنید. یعنی کار عملیاتی توسط ایرانی انجام میشه، اما زیر نظر مستقیم ماموران آژانس. به جز این امکان نداره و آژانس بعیده که زیر بار این بره که همه کارها در مخفیانه به توسط ایرانی انجام بشه و تحویل آژانس بشه.
یوکیامانو تأکید کرده که ایران مجموعه تازه‌ای از مدارک رو تحویل آژانس داده. پاسخ ایران به آژانس در چه محدوده است و آیا میتونه در این دوره گذار به مرحله اجرای توافق کمک بکنه یا نه؟
قطعاً میتونه به این مرحله گذار کمک بکنه، چون همونطور که میدونید خود آمانو هم گفته هم در ماه دسامبر بایستی یه گزارش جامع بده و همین که همین الان تا چند هفته دیگه کنگره آمریکا منتظر هستش که اولین گزارش آژانس به اصطلاح منتشر بشه تا بر اساس اون ببینن که در همین مدت کوتاه چقدر ایران همکاری کرده. این مجموعه مدارکی که تحویل شده به احتمال زیاد بخشی از این سوالات دوازدهگانه است که در حال حاضر مطرح است. قبلا سوالات بیشتری بوده، گاهی وقت حتی 50 تا سوال صحبتش شده و مهمترین بخش این مسئله آزمایش چاشنی انفجاری به چاشنی اتمی است که اگر یک چنین کاری در همین سایت پارچین انجام شده باشه، اون موقع میتونه مشکلات خیلی زیادی برای ایران ایجاد بکنه.
خب برگردیم به موضوع بودجه آژانس. گفته میشه که ایالات متحده 25% بودجه آژانس رو تأمین میکنه. آیا سایر کشورها هم نقشی در تأمین این بودجه دارند و در این صورت بیطرفی آژانس چگونه تأمین میشه؟
سوال خیلی مهمیه. البته آژانس وابسته به سازمان ملل متحد هست، یکی از آژانس‌های سازمان ملل هست. این که آمریکا بخش عمده‌ای از بودجه را تامین می‌کنه برای این استش که آمریکا بسیاری از بودجه‌های دیگر سازمان ملل را هم تامین می‌کنه. آژانس یک باشگاهی است که بیش از فکر کنم حدوداً 164 عضو داره و آمریکا فقط یکی از اون اعضا هست. حتی ایران، روسیه، سایر کشورهای اروپایی همه بخشی از این بودجه رو تامین میکنن. اون 10 میلیونی هم که شما در اول مطرح کردید فقط خرج این چند هفته آینده است. بودجه سالیانه آژانس چیزی حدود 400 میلیون دلار است و بعضی موقع حتی اعضای آژانس ناچارن به آژانس پول بدن تا آژانس به اونها کمک‌های فنی و تکنولوژیک بده. به این ترتیب هستش که آژانس تحت تأثیر کسی که بودجه یا بخشی از بودجه رو تامین می‌کنه قرار نمی‌گیره.
بسیار ممنونم آقای روشندل از توضیحاتتون.
خواهش می‌کنم.
خب در اینجا موقعی اون رسیده که چند تا از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه گفته اید.
خواستم نظرم در رابطه با این شورای نگهبان میگم. همونطور که از اسمش برمیاد یه شوراییه که نگهبانی میده، حالا بر حسب منویات خودشون نگهبانی میده که تو انتخابات چیزی از قلم نیفته و شورا حق تصمیم گیری در آدم صلاحیت افراد رو نداره. همونطور که آقای روحانی فرمودن طبق قانون اساسی صلاحیت افراد در دست وزارت کشوره.
جناب محترم آقای احمد جنت، به خدا اگر که ما ملت ایران چیز دیگری از شما میخواستیم به جز این که رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شدید، لطفاً از اتم و انرژی هسته‌ای چیزی نگویید که به قد و قامت شما امر به معروف کنید دزدانی را که پشت سر شما نماز می‌خوانند و نهی از منکر کنید خود و رهبرتون رو که بیش از این ما ملت رو به بند نیاویزند و به حبس نکشند.
شمایی که میگین روحانی متشکریم به من بگین ببینم روحانی از زمانی که اومده چه کار مثبتی کرده؟ نون بربری آورده پایین، خودکار آورده پایین، نمیدونم اعدام ها رو کمتر کرده. آقا بابا خانم اگر اومده یه صلح نمیدونم هسته ای راه انداخته برای بقای خودشون بود، به دستور رهبر بود. این همه نگین روحانی روحانی، من چی کار کرده؟ ممنون میشم اگه پخش کنیم.
خواستم در مورد این فرمایش اخیر آقای رفسنجانی یه مطلبی بگم. البته اگر پخش کنید، خواستم به ایشون بگم که آقای احمدی نژاد در سرانه خودت بود، دوره اول ریاست جمهوری ایشون، کاردستی شما بود که به این ملت هدیه دادید. خودت هم باید جوابگو باشی و به عنوان یه ایرانی از این ملت میخوام که یه کلمه رئیس جمهوری به ایشون اقرار نکنم با آقای احمدی. خدا به داد همه ما برسه.
نقش اعتماد در تولید، رشد و اشتغال موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
صبح شما بخیر آقای حسینی. سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شب گذشته در همدان وجود اعتماد در جامعه رو مبنای رونق اقتصادی و اشتغال در کشور دانست و گفت بدون اعتماد همه چیز از دست می رود. آقای خاوند، به طور مشخص چه رابطه‌ای وجود داره با توجه به حرفای آقای روحانی بین اعتماد و توسعه اقتصادی؟
ارتباطی که آقای روحانی برقرار کرده بین اعتماد و شکوفایی اقتصادی کاملا درسته. جامعه ای از لحاظ اقتصادی شکوفا هست که بتونه برای اعضاش وسیله امرار معاش یا همون اشتغال فراهم بکنه. بخش عمده فرصت‌های شغلی رو واحدهای تولیدی به وجود میارن. برای ایجاد واحد تولیدی باید سرمایه گذاری کرد و سرمایه گذاری به فضای اعتماد احتیاج داره. در جایی که فساد، دروغ، خشونت داخلی و جنگ با خارج وجود داشته باشه، از سرمایه گذاری خبری نیست. سرمایه اقتصادی رابطه تنگاتنگ داره با سرمایه اجتماعی که جای مهمی داره در ادبیات توسعه. سرمایه اجتماعی به معنای عام کلمه مجموعه ظرفیت‌های مدنی و فرهنگی است که بین اعضای یک جامعه شبکه‌هایی از همبستگی و همکاری نسبتاً پایدار به وجود میاره به منظور بهبود رفاه جمعی یا دستیابی به هدفهای مشترک. مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی هم اعتماده. شور و شوق اعضای یک جامعه برای فعالیت، خلاقیت و سرمایه گذاری و خطرپذیری بستگی داره به درجه اعتمادی که حاکم باشه بین خود اونها و همینطور بین اونها و نهادهای حکومتی.
آقای خاوند، درون جامعه ایرانی درجه اعتمادی که آقای روحانی هم شب گذشته به آن اشاره کرد در چه سطحی است؟
در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه هست حدود 8 ماه پیش گزارش جالبی منتشر کرد زیر عنوان بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب و کار ایران که بر پایه بررسی‌های میدانی پژوهندگان ایرانی تهیه شده. در آمار منتشر شده در گزارش می‌بینیم که شاخص اعتماد در جامعه ایرانی خیلی پایینه. 53% مردم به دولت اعتماد ندارند. 57%شون به مجلس و 58%شون به شورای نگهبان. جدول‌های منتشر شده در این منبع نشون میده که شهروندان ایرانی بخش بسیار بزرگی از هموطنان خودشون رو درو، متقلب و چاپلوس ارزیابی میکنند. 73% اونها میگن که دیگه نمیدونن کی خوبه و کی بده و بیش از 80% اونها بر این باورند که آدم بدون پول و پارتی حقش پایمال میشه.
این سطح از بی‌اعتمادی چه تأثیری داره بر فعالیت اقتصادی کشور؟
خب وقتی که سرمایه اجتماعی در سطح نازلی باشه، مردم به پول ملیشون، بانک مرکزیشون، مراکز آماریشون، مارک و کیفیت کالاها، قراردادهایی که با اینان میبندند بی‌اعتماد میشن. همین بی‌اعتمادی هزینه فعالیت و مبادله رو بالا میبره و راه رو میبنده بر رونق اقتصادی.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاور.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو میکنم برای شما و شنوندگان رادیو فردا.
به اتفاق همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیزاده نگاهی داریم به روزنامه‌های امروز ایران. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست میرید به سراغ صفحات اول روزنامه‌های آرمان، اعتماد، رسالت، قانون و شرق.
بله، روزنامه آرمان امروز در تیتر یکی خودش از قول آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته که اون چیزی که توسط آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی افشا شده بخشی از توطئه‌هایی بوده که در جریان انتخابات سال 88 انجام شده. عکسی که این روزنامه آقای حسن روحانی هست و سخنان او در سفر به همدان که به نوشته روزنامه آرمان ایشون گفته هیچ نهادی بالاتر از قانون نداریم. روزنامه اعتماد در تیتری که خودش گزارشی داره درباره تشکیل شورای ویژه تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس آینده در وزارت اطلاعات و عکسی که روزنامه اظهارات وزیر نفت هست درباره پرونده‌های جدید فساد نفتی. روزنامه دیگری که امروز سخنان وزیر اطلاعات رو در صفحه‌ای که خودش منعکس کرده روزنامه رسالت هست نزدیک به اصولگرایان که بخش دیگری از سخنان محمود علوی رو مورد توجه قرار داده. از قول ایشون نوشته که کسانی که مشروعیت نظام را زیر سوال بردن انتظار تایید صلاحیت نداشته باشند. روزنامه قانون گزارشی داره در این باره که آیا محمود احمدی نژاد باید محاکمه بشه یا اسماعیل احمدی مقدم. و از قول احسان شریعتی هم نوشته که سیستم اقتصادی ایران از سرمایه‌داری غربی وحشی‌تر هست. روزنامه شرق هم دو عکس در صفحه یک منتشر کرده، یکی عکس اکبر هاشمی رفسنجانی و اظهارات او درباره توطئه احمدی نژاد و عکس دیگر مربوط است به مصباح محمد تقی مصباح یزدی که این روزنامه خبر داده مؤتلفه اسلامی و اصولگرایان سنتی به سوی ائتلاف و آقای مصباح و هواداران او حرکت کرد.
روزنامه اعتماد درباره تشکیل شورایی در وزارت اطلاعات برای تایید صلاحیت‌ها گزارشی داره.
من روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که این روزها بحث تایید یا رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس آینده داغ هست. آقای محمود علوی وزیر اطلاعات به نوشته روزنامه اعتماد در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده که یک شورای 8 نفره در وزارت اطلاعات تشکیل شده به نام شورای تعیین صلاحیت. البته ایشون گفته در این شورا یک روحانی هم هست که برای رسیدن به حجت شرعی این روحانی در این جمع 8 نفره حضور داره. علاوه بر این ایشون گفته که کسانی که در جریان انتخابات سال 88 در ستاد انتخاباتی کاندیداهای مختلف فعالیت کردند به تنهایی به همین دلیل رد صلاحیت نمیشن، اما اگر در تجمع یا اعتراضات پس از انتخابات حضور داشتن ایشون گفته که نباید انتظار تایید صلاحیت داشته.
همونطور که در بررسی تیترهای صفحات اول اشاره کردید، روزنامه قانون گزارشی داره درباره بازتابهای مصاحبه فرمانده سابق نیروی انتظامی.
بله، روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده که آقای اسماعیل احمدی مقدم که فرمانده سابق نیروی انتظامی هست در چند وهله از جمله در مصاحبه اخیری که داشته به صراحت از توطئه محمود احمدی نژاد سخن گفت که تاکید کرده که آقای احمدی نژاد به ایشون به عنوان فرمانده نیروی انتظامی گفته که شما برید 2000 نفر رو بگیرید، از جمله محمد خاتمی رئیس جمهور سابق رو. اما روزنامه قانون نوشته که آقای اسماعیل احمدی مقدم یک آدم عادی نیست که بیاد چنین اظهاراتی بکنه و آقای احمدی نژاد یا دفتر اون این اظهارات رو تکذیب کنه. حالا قوه قضاییه به نوشته روزنامه قانون باید دخالت بکنه. اگر سخنان ایشون صحت داره آقای محمود احمدی نژاد به نوشته روزنامه قانون باید محاکمه بشه و اگر نه خود آقای اسماعیل احمدی مقدم.
روزنامه شرق از تجمع دلواپسان در برابر مجلس شورای اسلامی خبر داده.
بله، روزنامه شرق گزارش داده که روز گذشته شماری از کسانی که این روزنامه از اونها به عنوان دلواپسان یاد کرده در مقابل درب شرقی مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. برخی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری یا نمایندگانی که مخالف توافق هسته‌ای هستند در این جمع نوشته روزنامه شرق سخنرانی کردند.
روزنامه اعتماد از تبرئه ماموران شهرداری تهران در پرونده ضرب و شتم منجر به مرگ علی چراغی خبر داده.
روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که پرونده‌ای که در اون آقای علی چراغی 41 ساله که مشغول جمع‌آوری زایات بود یک سال پیش و بر اثر ضرب و شتم ماموران شهرداری جان خودش رو از دست داده بود، با گذشت یک سال با تبرئه متهم اصلی این پرونده که یکی از ماموران شهرداری تهران بوده خاتمه پیدا کرده. سه نفر هم در این پرونده به 6 ماه زندان محکوم شدند. در این حال این روزنامه از اعتراض خانواده آقای رحیم چراغی به این حکم خبر داد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
همونطور که در خبرها شنیدید و در بررسی روزنامه‌ها هم مشاهده کردید، جدال لفظی و بحث و مشاجره بر سر نظارت شورای نگهبان همچنان ادامه داره. در همین راستا شماری از شما مخاطبان گرامی رادیو فردا بر روی فیسبوک رادیو فردا نظرات خودتون رو بیان کردید. یکی از مخاطبان به نام عبدی نوشته اینها همه خیمه شب بازی انتخاب است. بعد ایشون اضافه کرده انتخابات در ایران معنی ندارد، آنچه در ایران می شود انتصابات نام دارد. همراه دیگری در اظهار نظر خودش بر روی فیسبوک نوشته قوه قضاییه با این همه فساد و اختلاس و دزدی و زمین خاری بهتر است اول به مطالب که به خودش مربوط است برسد. همراه دیگری نوشته بین غارتگران جان و مال مردم اختلاف لفظی و دروغی میفته، عاقلان باور نکنند. بعد همراه دیگری نوشته من الان فکر میکنم وجود آمریکا در جهان لازم است، چون اگر نباشد عده‌ای در اقصی نقاط جهان به جان مردم میافتند. خیلی ممنونیم از همراهی شما از طریق پیام، پیامک و اظهار نظر بر روی فیسبوک یا وبسایت رادیو فردا. یادآوری میکنیم که نظرهایی که در این از طریق این وسایل به دست ما میرسه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. با مهدی رستم‌پور وعده داریم و به اتفاق سر میزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. بیت‌الله عباس‌پور، قهرمان پرورش اندام جهان، دیشب چشم از جهان فرو بست. آقای عباس‌پور مدتی رو با بیماری نادر واسکولیت مبارزه کرد، اما سرانجام تلاش پزشکان بی نتیجه موند و او درگذشت در شرایطی که طی این مدت بسیار خبرساز شد. بیماری عباس‌پور خصوصا وقتی که توجهی به او نشد در بیمارستان، بعد دنیس جیمز پرورش اندامکار آمریکایی کمپین حمایت از او رو تشکیل داد، بعد آقای فریدون از طرف رئیس جمهور به بیمارستان رفت و قول پرداخت تمام هزینه ها و رسیدگی کامل به این قهرمان ملی رو داد، اما با گذشت 2 هفته خانواده او اعلام کرد که هیچ گونه تغییری در نحوه رسیدگی به عباس‌پور صورت نگرفته و فقط 2 روز بعد از اعلام این موضوع او درگذشت. لیگ برتر فوتبال ایران و شکسته شدن تلسم پرسپولیس با برتری 2-0 در اهواز مقابل فولاد خوزستان با درخشش مهدی طارمی. سایپا هم در شرایطی که میزبان سپاهان اصفهان بود با 2 گل مغلوب این تیم شد. هر 2 گل سپاهان رو احسان حادثفی به ثمر رسوند که این آخرین بازی حادثفی برای سپاهان بود و جدا میشه از این تیم، میره آلمان تا برای تیم بخون بازی کنه. در حاشیه این مسابقه باز هم برق ورزشگاه پاس قوامین قطع شد، برای 2 بار بود که این اتفاق میافتاد. سازمان لیگ اعلام کرده که دیگه سایپا حق میزبانی در این ورزشگاه رو نداره، باید ورزشگاه خودش رو تغییر بده. فهرست جدید تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد. از جمله تغییراتی که صورت گرفته، دعوت بازیکنایی مثل مهرداد قنبری مدافع چپ زوبان اصفهان که بسیار خوب ظاهر شده در این چند وقت، همچنین با حضور قنبری دیگه هاشم بیگزاده دعوت نشده. مسعود شجاعی هم که فعلا عضو هیچ تیمی نیست به تیم ملی دعوت نشده. کشتی فرنگی نوجوانان جهان و کسب 2 مدال طلا در بوسنی و هرزگوین برای ایران توسط امین میرزاده و امین کاویانی نژاد. تیم ملی بسکتبال ایران هم اردو خودشو در آلمان دنبال میکنه. 1 شکست در برابر گیسن و 1 پیروزی در برابر بامبرگ. این تیم با هدایت درک بایرمن آلمانی مهیای حضور در مسابقات مقدماتی المپیک 2016 میشه. والیبال زیر 23 سال جهان و 2 پیروزی برای تیم ایران، 3-0 در برابر امارات و 3-1 مقابل کره جنوبی. و آخرین خبر، مارکو اکتاویو سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی که این تیم رو در جهان بلند آوازه کرد، از سمت خودش در واقع کنار گذاشته شده و فدراسیون فوتبال تصمیم داره از سرمربی داخلی استفاده کنه. دلیل این تصمیم رو مشکلات مالی و نداشتن بودجه کافی برای پرداخت حقوق مارکو اکتاویو عنوان کردند. روز خوبی در پیش داشته باشید، تا فردا.
با سپاس از همراهی شما در صبحانه با خبر امروز ساعت 7:30 بامداد، پیش از پرداختن به ادامه مطالب بار دیگه با رویا کریمی مجد وعده دادیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید هیئتی 8 نفره در این وزارتخانه برای بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. محمود علوی افزوده است کار وزارت اطلاعات احراز صلاحیت افراد نیست، بلکه این است که عدم صلاحیت افراد را اعلام کند. 1. مقام وزارت خارجه ایران گزارش‌ها درباره توافق تهران و واشنگتن بر سر مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی را رد کرد. حسن قشقاوی گفته است که بحث تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا مطرح نیست و چنین چیزی واقعیت ندارد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید از ایده ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش حمایت میکند. بشار اسد گفته است که دولت وی چنین ائتلافی را رد نمیکند، هرچند معتقد است نمیتوان در کنار کسانی که از تروریسم حمایت میکنند با تروریسم جنگید. صدها نفر از پناهجویان روز سه‌شنبه برای رفتن به سوی کشورهای شمالی و غربی اروپا از مرز صربستان گذشتند. آنها مسیر خود را در امتداد یک خط راه آهن به سوی مجارستان ادامه دادند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان مستقر در یونان خواستار کمک‌های بین‌المللی برای مقابله با افزایش تعداد پناهجویان شد. تنها در ماه گذشته میلادی 24,000 نفر از طریق دریای سیاه و دریای اژه وارد جزیره لزوس در یونان شدند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواست از اعدام بهروز آل‌خانی خودداری کند. در بیانیه این سازمان حقوق بشری آمده است بهروز آل‌خانی 30 ساله برای اجرای حکم اعدام در صبح چهارشنبه به سلول انفرادی منتقل شده است. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت دولتش با توافق هسته‌ای توانسته است سایه شوم جنگ را از سر مردم بردارد و امنیت واقعی را به کشور برگرداند.
سپاسگزاریم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر امروز نخست گزارشی خواهیم داشت از همکار رادیو فردا در آلمان درباره زندگی یک ایرانی موفق در آلمان. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده وعده داریم. پس از آن فرج سرکویی از فرهنگ و هنر خواهد گفت، به ویژه درباره 2 نمایشنامه صحبت خواهد کرد و بعدیا افشین از جهان موسیقی. اینکه همونطور که وعده کرده بودیم گزارشی داریم از بامداد اسماعیلی گزارشگر رادیو فردا در آلمان درباره موفقیت‌های یک ایرانی مقیم آلمان.
یاسمین تیلور، نامی که چند سال است در آلمان بر سر زبان هاست. هر وقت که او مهمونی میده، ستاره ها و چهره های سرشناس آلمانی هم آنجا حضور دارن. برای آشنایی بیشتر با او قرار ملاقات گذاشتم.
در قسمت غرب برلین هست، جایی که یاسمین تیلور هم کار میکنه و هم زندگی میکنه. ویلای 3000 متری که واقعا از بیرونش که خیلی عالیه. ببینیم توش چجوریه.
سلام.
یاسمین تیلور 6 سال پیش به فکر تأسیس شرکت مسافری میافتد. او برگزار کننده تورهای بین المللیه و با 150 کشور و 13 هزار هتل همکاری میکنه، اما فوکوس کارش روی کشورهای عربی مثل دبی و ابوظبی است. سال گذشته فروش شرکتش به 150 میلیون یورو رسید. حالا همراه با او سری میزنیم به قلب این شرکت.
آره، اینجا که مرکز رزرویشن و اینا هستش که حدودا مسافر میگیرن و ما 60 نفریم که 20 نفرمون فقط توی همین مرکز کار میکنیم.
هست من با مهمترین قسمت شرکت شما رو آشنا کنم.
اتاق کنفرانس؟
نه اتاق کنفرانس نیستش، یه جلوتر اینجا رو بگم.
واو
واقعا زیباست و چون کار مسافرتی، یعنی اینجا بهترین
عجب ویوی
ویوه برای کارهای مسافرتی.
یاسمین تیلور نزدیک به 30 سال پیش به آلمان آمد، تک و تنها بدون خانواده خود.
ما چطور شد اصلا شما اومدین آلمان؟
من با سن 17 سالگی اومدم آلمان، 17 سال خورده‌ای بودم تقریبا 18، که اون موقع زمان جنگ ایران و عراق بودش و آلمان یه قانونی آورده بود بیرون که بچه هایی که تو ایران زندگی کنن به خاطر جنگ و زیر 18 سال هستن لازم ندارن ویزا با ویزا بیان آلمان، بدون ویزا میرن. و اون موقعی بودش که واقعا هم وقت خودم ایران ایر یا لوفتانزا رو میدید که از تهران میامد به فرانکفورت، تمام هواپیمای خیلی از هواپیما بچه های زیر 18 ساله بودن، بعضی وقتا بچه های 7-8 ساله که اومدن اینجا.
اونجا که اطلاع دارم با 500 دلار اومدین آلمان اون زمان و الان خب 150 میلیون یورو فروش دارین، یه همچین ویلایی، یه همچین خونه زندگی، چه احساسی دارین؟
احساس فوق‌العاده خوبی دارم به خاطر اینکه منم مثل خیلی از کسای دیگه، خیلی از هموطنان دیگه هم جنگو دیدم زمان جنگ ایران و عراق، و من شاید به خاطر اینکه بچه بزرگ خانواده بودم و خواهر برادرام همه از من کوچکتر بودن، ما 7 بچه بودیم، شاید احساس مسئولیت اون موقع یاد گرفتم و این مسئله به من کمک کرد که بعداً بتونم زندگیم رو، هدف که زندگیم بذارم و هدفم هم به دست بیارم.
حالا 6 سال بعد از تأسیس شرکت جی‌دی توریستیک، یاسمین تیلور به هدف خودش رسیده، با آنکه رشته تحصیلیش چیز دیگری بود.
شما روانشناسی خوندین و بعدش هم اقتصاد، چطور اصلا وارد این صنعت شدین؟
بخاطر اینکه 3 تا محصول بود که توی اینترنت خیلی خوب فروش می‌رفت: کتاب، سی‌دی و مسافرت. و من هم چون خودم خیلی مسافرت دوست داشتم و از این انتخاب خیلی راضی هستم، چون من از بچگی عاشق مسافرت بودم و همه خانواده به من میگن مارکو پولو، این اسم دومم، خودم خیلی دوست داشتم و رفتم تو این صنعت.
سوالی که فکر میکنم برای همه ایرانی ها الان پیش میاد اینه که خانم یاسمین تیلور چرا فامیلیش تیلوره؟ اسم مستعاره؟
نه اسم مستعار نیست، ولی خیلی ها میگن اسم تو مستعاره، ولی من شوهرم آمریکاییه، یعنی با یک آقای آمریکایی ازدواج کردم، به خاطر همینم فامیلیم تیلوره. فامیلی اصلی خودم ایساونده.
بعد از مصاحبه یاسمین تیلور ما رو به خونه‌اش دعوت کرد که بالای شرکتش قرار داره و خب به چای ایرانی و نبات زعفرونی که کسی نه نمیگه.
تشریف بیارید اینجا، من بهتون واقعا این اتاق مورد علاقه خودم رو نشون بدم.
بله اینجا که دیگه همه خانوما فکر کنم اتاق مورد علاقه شماشه.
من عاشق این اتاق هستم و دوست ترجیح میدم به مسافرت هایی که میرم به جای چمدونم
تمام اتاق رو ببرم.
بله
یاسمین تیلور خانمی که در نوجوانی تک و تنها و تنها با 500 دلار به آلمان مهاجرت کرد و حالا یکی از ثروتمندترین ایرانی های این کشور است.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطبوعات استان‌های کشور. آقای رفیع‌زاده، روزنامه همدان پیام گزارش‌هایی داره درباره سفر حسن روحانی به استان همدان.
بله، روزنامه همدان پیام در شماره تازه خودش ویژه‌نامه‌ای به مناسبت سفر آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به همدان منتشر کرده و تاکید کرده که تدبیر آقای روحانی میتونه گره‌گشای مشکلات استان همدان باشه. این ویژه‌نامه همدان پیام تاکید کرده که به رغم دشواری‌های اقتصادی و حتی فرهنگی که در این منطقه وجود داره، مردم از دولت آقای روحانی به نوشته همدان پیام رضایت بیشتری دارن نسبت به دولت گذشته. در این حال گفتگوهایی با شهروندان همدانی هم منتشر کرده که اغلبشون به ویژه دانشجویان یا تحصیل کردگان بر ایجاد اشتغال تاکید کردن و خواهان این شدن که دولت برای مشکل بیکاری فارغ التحصیلان فکر تازه‌ای بیاندیشه.
معمای گم شدن دو دختر بچه در انزلی موضوع گزارشی است در شماره امروز روزنامه گیلان امروز.
ولی روزنامه گیلان امروز در این گزارش اشاره کرده که چند روز پیش یک دختر 3.5 ساله در بندر انزلی مفقود شده. اشاره کرده از قول پدر این دختر بچه که هنگامی که مشغول بازی بوده در خانه خودشون در یکی از محله‌های انزلی، این کودک از خانه خارج شده و بعد از اون اثری از او پیدا نشده. یادآوری کرده روزنامه گیلان امروز که حدود 14 ماه پیش در انزلی یک دختر 8 ساله روبوده شد و بعد از اون خبری ازش نشده و تاکنون هم اون پرونده به نتیجه نرسیده و حالا روزنامه گیلان امروز تاکید کرده که این ماجرای تازه هم به شایعات در میان مردم انزلی دامن زد.
روزنامه 19 دی گزارشی داره درباره وضعیت صنعت و تولید کفش در تبریز.
روزنامه 19 دی در این گزارش اشاره کرده که زمانی چرم تبریز به آلمان و ایتالیا صادر می‌شد و در حال حاضر اما با واردات انبوه کفش‌های چینی یا کشورهای دیگه از جمله کفش‌های ایتالیایی به ایران، به نوشته روزنامه 19 دی، صنعت کفش سازی در تبریز ورشکست شده یا بسیار محدود شده و بسیاری از کارگاه‌های تولیدی در استان آذربایجان شرقی و به ویژه در تبریز به نوشته این روزنامه تعطیل شده.
روزنامه اصفهان امروز از حضور چشمگیر زنان در حوزه صنایع دستی اصفهان گزارش داره.
ولی در این گزارش روزنامه اصفهان امروز اظهارات مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان رو منتشر کرده. ایشون گفته در حال حاضر 196 رشته صنایع دستی در استان اصفهان فعال هستند. بیش از 30,000 هنرمند در این رشته ها فعالیت میکنن که به گفته ایشون حدود 60% از این 30,000 نفر رو زنان اصفهانی تشکیل میدن. علاوه بر این روزنامه نوشته که 30% از هنرمندان قلمزن و 50% از هنرمندان میناکار اصفهانی هم زنان اصفهانی هستند.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه کارون از گرمای طاقت فرسای خوزستان و فقدان امکانات لازم برای زندگی در چنین شرایطی گزارش داده.
ولی در این گزارش روزنامه کارون اشاره کرده که دمای هوایی بسیاری از مناطق استان خوزستان در سال جاری بیش از اندازه گرم بوده. نسبت به سالهای گذشته هم حتی که همیشه استان خوزستان از گرمای بسیار بالایی در تابستان برخوردار هست، امسال گرمتر بوده. اما این روزنامه تاکید کرده که نیازسنجی برای زندگی شهروندان خوزستان هیچگاه انجام نشده. مردم خوزستان با همون اتوبوس‌هایی باید سر کار برن که مردم سایر مناطق ایران میرن، در اتاق‌ها و ادارات و ساختمان‌های کار کنن و زندگی کنن که مشابهش در شهرهای دیگه هم هست. و به طور کلی این روزنامه تاکید کرده که امکانات لازم برای زندگی در گرمای بالا در خوزستان فراهم نیست.
روزنامه وارش از تصویب روز نیمایوشیج در شورای فرهنگ عمومی مازندران خبر داده. چه روزی به نام روز نیما نامگذاری شده؟
روز 21 آبان ماه که سال روز تولد نیمایوشیج هست، به نوشته روزنامه وارش به عنوان روز نیما نامگذاری شده و شورای فرهنگ عمومی مازندران اون رو تصویب کرده و قرار است که این روز رو به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم پیشنهاد کنند تا در تقویم رسمی ایران ثبت بشه.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشید.
متشکرم آقای حسین.
امروز در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، درباره دو نمایش حرف میزنیم که از دو نگاه متفاوت واکنش انسانها رو در موقعیت‌های دشوار تصویر میکنن. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
نخستین نمایش، نمایش مردگان بی کفن و دفن، از فلسفی ترین آثار ژان پل سارتر، نویسنده و فیلسوف بزرگ فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبی در سال 1964 میلادی، که البته سارتر نپذیرفت این جایزه رو. باری این نمایش نامه در تهران به صحنه رفت. آقای سرکوهی، سارتر در این نمایش چه مباحثی رو مطرح میکنه؟
نمایشنامه رو فرید صابری ترجمه کرده و منوچهر حادی کارگردانی میکنه. در سالن اصلی فرنگسرای نیاوران به صحنه رفته. شما در مقدمه اشاره کردین که هر دو نمایشی که امروز دربارش صحبت خواهیم کرد واکنش آدمی رو در موقعیت‌های دشوار تصویر میکنن. البته از دیدگاه‌های گوناگون نمایش سارت یکی از بهترین نمونه‌های این نوع ادبیات هستش. یک گروهی در دورانی که ارتش نازی فرانسه را تسخیر کرده بود در جنگ جهانی دوم، نهضت مقاومت وجود داشت، فرانسوی ها علیه سلطه خارجی می جنگیدند و یک گروهی از پارتیزان های فرانسوی دستگیر میشند و به زندان میفتند و حالا اونا رو شکنجه قرار بدن و شکنجه میدن برای که به صورت جای مخفیگاه رهبر این گروه رو پیدا بکنن. میدونن که رهبر این گروه مخفی شده. افرادی که با هم دیگه هستن در زندان هستن، حالا در این موقعیت دشوار با انتخابی که میکنن در واقع خودشون رو تعریف میکنن. حالا این وسط اون رهبر پارتیزان، اون جان هم که پلیس به دنبالش هست، البته با یه اسم دیگه‌ای، تصادفاً به زندان میفته و موقعیت خیلی به اصطلاح دشوارتر میشه. افراد واکنش‌های گوناگون نشون میدن. مثلا یکی خودش رو از پنجره بیرون پرتاب میکنه و میکشه، چون میترسه که در اثر شکنجه به اصطلاح لو بده مخفیگاه اون رهبر رو. یا یک زن هست که باید بین برادرش که میخواد بکشنش و اینکه لو بده تصمیم بگیره. به هر حال آدم‌ها در این موقعیت باید محاسبه بکنن که هزینه پنهان نگه داشتن رازشون چقدر تمام میشه. سارت معتقد بود که هر فردی مسئولی تمام افراد بشر هست و انسان با انتخاب‌های خودش اخلاق خودش رو میسازه و بشریت رو تعریف میکنه. اما وقتی آدم انتخاب میکنه باید مسئولیت انتخابش رو بپذیره و اینجا یک به اصطلاح تعهدی داره و در این حال یک دلهره‌ای در این انتخاب. در این نمایش چهارپرده‌ای همه اینها رو سارت تونسته به خوبی در قالب ادبیات بیان بکنه.
نمایش بعدی نمایش قبرستان حاشیه شهره که در تماشاخانه دراما اجرا شد. داستان این نمایش چی است؟
این نمایش رو ابوذر فرهادی کارگردانی میکنه. نمایش بر اساس یک نمایش موش نوشته شده. موش یکی از مشهورترین آثار نمایشی ایران در پیش از انقلاب بود که بهمن فرسی نوشته بود که در نمایشنامه‌نویس بازیگر بسیار خوبی بود و الانم در لندن زندگی میکنه از بعد از انقلاب. موش هم یکی در واقع موقعیتی هست که آدم‌ها باید انتخاب بکنن، منتها موقعیت از نوع دیگری هست. شهری هست به نام ترفنج، در لغت به معنای دشوار و باریک هست، اما حالا در اینجا اسم یک شهری هستش که در این شهر به اصطلاح شهر پر جمعیتی هستش که یک نظام اجتماعی خاصی داره. یک گروه 25 نفره به عنوان پاسمان به صورت تحت ریاست مدیر پاسداری شهر رو اداره میکنن. شهروندان در واقع به صورت ایدئولوژی زدن، یعنی فرهنگ حاکمیت در اونا رسوخ کرده و تبدیل شدن به عروسک هایی که همون فرهنگ رو تکرار میکنن و 14 میلیون شهر جمعیت داره، در هر متر مربع نفر زندگی میکنن، خیلی فشرده هست، جایی نیست و همه جا سقف هست. مثلا شهر آسمان خراش پر از آسمان خراش ها هست و حتی خورشید هم، یعنی شهر در تاریکی زندگی میکنه، خورشید هم دیده نمیشه. بعد حالا تنها نقطه خالی این شهر یک دخمه ای هستش که یک فردی به نام موش اونجا زندگی میکنه. این دخمه تنها جایی است که سقف نداره و این آدم تنها آدمی است که متفاوت هست با بقیه جمعیت. دولت تصمیم میگیره که اینجا رو هم بگیره و به تبدیل بکنه به محل سکونت معمولی و اون فرد مقاومت میکنه. اینجا فرد در مقابل جامعه قرار میگیره، یا در واقع در مقابل حکومت قرار میگیره. فرد باید تصمیم بگیره که مقاومت بکنه، تسلیم بشه و اگه مقاومت بکنه چه بهایی باید بپردازه و اگر تسلیم بشه چه چیزی باید دست میده. و ما میبینیم که وقتی که او مقاومت میکنه، حاکمیت با تبلیغات خودش اون رو به اصطلاح غیر خودی نشون میده، درست کاری که مثلا در ایران هم با کسانی که به اصطلاح فرهنگ حاکمیت رو نمیپذیرن میکنن و بعد اون رو دیواره معرفی میکنه و داستان به یک پایان فاجعه آمیزی ختم میشه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
در مرور بر مطالب روزنامه ها شنیدید مطالبی درباره واکنش اکبر هاشمی رفسنجانی که گفته که آنانی که از احمدی نژاد را تا حد تقدس بالا بردند اینک باید پاسخ بدهند. در همین راستا شماری از همراهان رادیو فردا بر روی وبسایت رادیو فردا اظهار نظر کردند. اظهار نظرهای زیادی اومده. یکی از آنها این هست، همراه و مخاطب رادیو فردا به نام علیرضا نوشته: زمان انتخابات وقتی رهبری در نماز جمعه صراحتاً از احمدی نژاد دفاع کرد و دیدگاه‌های او را از دیگر کاندیداها به خود نزدیک‌تر اعلام کرد، یعنی آب پاکی را ریخت. تا به حال هم هنوز ایشان از مردم عذرخواهی نکرده و دستور قاطع و برخورد قانونی تسریع رسیدگی به تخلفات ایشان نشده است. مخاطب دیگری نوشته: خامنه‌ای در کمال خردمندی و فرزانگی که مختص خود اوست، با کودتایی که علیه انتخابات 88 کرد، در واقع یک کودتا با عملکرد دیر مثل بمب ساعتی علیه کل این نظام بود. در آینده ایشون نوشته خواهیم دید که این جنبش با چه نیروی دوباره ظاهر خواهد شد. خیلی ممنونیم باز از همراهی شما، چه از طریق پیام تلفنی، چه از طریق پیامک یا اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا و یا بر روی فیسبوک رادیو فردا. با بردیا افشین همراه بشیم و به اتفاق بریم به جهان موسیقی.
امروز رو در ایالات متحده روز برابری برای زنان نام گذاشتند، روزی که همه ساله با اعلام رسمی رئیس جمهوری آمریکا در سراسر این کشور گرامی داشته میشه. این روز سالگرد اعطای حق رأی به زنان در ایالات متحده است، اتفاقی که 95 سال پیش در سال 1920 میلادی در روز 26 ماه اوت رخ داد، اون هم پس از تصویب متمم 19 بر قانون اساسی آمریکا. البته سالگرد این اتفاق تاریخی از سال 1972 که به نام روز برابری زنان خونده میشه، اون هم به منظور یادآوری اینکه افراد فارغ از جنسیت باید از حقوق و مزایای برابر برخوردار باشن. برحال با اینکه نزدیک به یک قرن از اعطای حق رأی به زنان در کشوری توسعه یافته چون ایالات متحده میگذره و در کشورهای دیگه جهان از سالهای پیش از اون و یا بعد از اون زنان به حقشون برای رأی دادن دست پیدا کردند و دهه هاست در گوشه گوشه دنیا برای به دست آوردن حقوق اجتماعیشون زنان مبارزه کردند، اما همچنان در سراسر دنیا در بسیاری از عرصه ها آشکارا نابرابری جنسیتی وجود داره. در عرصه فرهنگ و هنر، در صنعت جهانی موسیقی، خصوصا در عرصه های موسیقی های رایج فراگیر، این نابرابری جنسیتی به شهادت خود هنرمندان و پیشوران این عرصه سخت به چشم میاد. همین یک شنبه پیش بود که انا کلوی، هنرمند انگلیسی، در مصاحبه پر سر و صدا با ایندیپندنت، نشریه معتبر چاپ بریتانیا، از فراگیری تبعیض جنسیتی به نفع مردان در صنعت موسیقی به شدت گلایه کرد. صد البته خانم کلوی اولینی نیست که به این موضوع پرداخته و از اون شکایت کرده و متاسفانه احتمالاً هم آخرین نخواهد بود، اما امیدوارم در آینده در همه عرصه ها و البته در صنعت موسیقی روزی فرا برسه که برخورد با افراد فارغ از هر گونه تبعیضی باشه، از جمله تبعیض جنسیتی. به این امید و در روز برابری زنان در ایالات متحده، امروز چند گروه آمریکایی رو معرفی میکنم، چند گروه راک که ترکیبشون رو صرفاً هنرمندانی زن تشکیل میدادند، گروه های راک کاملا زنانه که در دهه های 70 و 80 میلادی فعال بودند، زمانی که شاید واژه بند موسیقی راک در ذهن اکثریت تداعیگر گروهی هنرمند مرد در کنار هم بود و شاید هم اقلیتی بودند که یکی دو عضو زن رو در این ترکیب میتونستن تصور کنند، و حضور گروه های کاملا زنانه در عرصه موسیقی پر هیاهوی پاپ و راک چیزی تازه بود. آهنگیست به اسم چریتی بال از گروهی به اسم فنی، یک گروه کاملا دخترانه، یک گروه راک آمریکایی که در نیمه اول دهه 70 میلادی فعال بود و با همین آهنگ بود که کلی معروف شد. آهنگ متعلق به سال 1971. آهنگیست تاریخ ساز چرا که اولین آهنگ از یک گروه کاملا زنانه بود که تونست در جمع 40 آهنگ پرفروش هفته در ایالات متحده قرار بگیره. کاملا دخترانه‌ای بود که در انتهای دهه 70 میلادی شکل گرفت. گروهی بسیار پرطرفدار، یک گروه راک آمریکایی و گروهی که البته تاریخ ساز شد، چرا که اولین گروه کاملا دخترانه‌ای بود که اعضای گروه خودشون همه آثارشون رو می‌ساختن و اجرا می‌کردند. گوگوز همچنان هم فعال، البته در اولین مقطع فعالیتش در بین سال‌های 1978 تا 1985 بود که در اوج اشتهار قرار داشت. گروه گوگوز در سال 1999 پس از وقفه 14 ساله دوباره فعالیتش را آغاز کرد. آخر به یک گروه دیگه کاملا دخترانه گوش میدیم، یک گروه پاپ راک آمریکایی که در ابتدای دهه 80 میلادی شکل گرفته بود، گروه بنگاز. این گروه هم همچنان به کارش ادامه میده، البته در یک مقطع 10 ساله از انتهای دهه 80 تا انتهای دهه 90 بنگاز فعالیتی نداشت. ما با هم به معروف ترین آهنگ گروه بنگاز گوش میدیم، آهنگی به اسم Walk Like an Egyptian یا به مانند یک مصری باستان راه برو. ما هم گوش میدیم.
خب همونطوری که میدونید به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. یکی دو تا پیامک کوچیک هم به دستمون رسیده. یکی از همراهان رادیو فردا نوشته وسایل مدرسه خیلی گران است و دیگری اظهار لطف کرده به رادیو فردا. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه رادیو فردا رو برای آغاز بامدادتون انتخاب کردید و با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.